is جمع منفصلات و ارجاعشون به متصلات چهار تا دلیل یا چهار بیان ذکر شد و در همشون هم مناقشه شد. بحث به اینجا رسید که علا فرض صحت این راه ها برای جمع منفصلات، چون این بحث رو مرحوم آقای نائینی در قرآن این و اینها آوردن مطرح کردن، مثل عام و خاص مثل متعارضات به اصطلاح. آیا می توانیم این راه های مختلف را و این ادله را سرایت بدیم به ما نحن فی یا نه؟ ما نحن فی یعنی ادله و روایاتی داریم در موضوعات مختلف، اینها را اگر جمع بکنیم عرف حمله بر مثالیت میکنه و یه قاعده میگه اینا همیشه اشاره به یه قاعده عامه دارن. اما خب متاسفانه اینا منفصل آمدند، یا اون مثالی که خود مرحوم شهید صدر در فقهشون فرمودند که روایات مختلفی داریم که دلالت میکند بر عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات مختلف، منتها در ابواب مختلف آمده این. مثلا یه روایتش در باب هلال که باید بیانه باشه تا هلال ثابت بشه، یه روایتش در باب نمیدونم طلاقه که باید با بیانه، که خبر واحد رو در شبهات موضوعیه در موارد خاصی ساقط میکنن. اینها رو اگر متصل بکنیم به هم یه قاعده عامه ای دلالت میکنه که خبر ثقه فی الموضوعات لیس به حجه. خب دلیل این که برگردونیم این متصلات رو به منفصلات رو به متصلات چیه؟ چهار تا بیان داشتیم. یکیش اجماع بود که فقهای ما همیشه این کار رو میکردن، جمع میکردن بین دو تا دلیل منفصل و یه نتیجه رو از اون متصل میگرفتن. مثلا عام و خاصی که پیدا میکردن که از هم منفصل بودن، اینا رو متصل میکردن و میگفتن چون در حال مثلا اتصال خاص قرینه بر عام هست، بس در حال انفصال هم همینطور او رو قرینه قرار میدادن و تخصیص میدادن. این اجماع اولا کبراش رو خب مناقشه کردیم، گفتیم یه همچه اجماعی اگرم باشه مدرکی هست، شاید نکته قرینیت خاص در اندل اتصال اندل انفصال هم وجود داشته باشه، اون مثلا نکته اقواییت و امثال ذالک، ولذا خاص را مقدم می کنند حتی اگر منفصل باشد بر عام. این کبراش رو مناقشه کردیم که همیشه اینطور نیست که یک اجماع تعبدی باشد که همیشه منفصل ها رو باید متصل کرد. با قطع نظر از اون اشکالمون، اگر فرض کنیم اون درست باشه، همچه اجماعی داشته باشیم، و این اجماع آیا منطبق می شود در ما نحن فیه؟ این اجماع دلیل لبیه و دلیل لبی باید قدر متیقن شگرف، اطلاق نداره. و قدر متیقن اونجاییست که تعارض باشد بینه اون دوتا دلیل، یکی عام است به عمومه میگه یجب، یکی خاص است به خصوصه میگه لا یجب. مثلا این دوتا تعارض پیدا میکنن در مورد خاص، اونجا مثلا میبینیم که علما و فقهای ما تخصیص میدادن، جمع میکردن، ارجاعش میکردن به متصلات. این قدر متیقنه، اما در جایی که چند تا روایت داریم در چند موضوع مختلف هیچ تعارضی هم با هم ندارن، این میگه خبر ثقه در هلال حجت است، حجت نیست، اونم میگه خبر ثقه در طلاق حجت نیست، اونم میگه در چند تا مطلبیش جدایی از هم دیگه، هیچ تعارضی هم با هم ندارن اینا. در اونجا هم آیا فقها یعنی چه کاری میکنن؟ معلوم نیست. پس دلیل اجماع تعبدی ما هر علا فرض این که هم چه اجماعی داشته باشیم قدر متیقن شده بود بگیریم، قدر متیقن هم اونجاییست که تعارض باشد بین دلیل، پس نمیتونیم سرایت بدیم این دلیل رو به ما نحن فیم.
اگر این
جا پیدا نکردیم ما این چیزی که اجماع داشته باشیم برای این مطلب. یه ادعایی مرحوم حاشیه فرائد داشت مثلا چه اجماعی که همیشه این کار رو بکنن نداری. قدر متقن باید بگیرم قدر متقن هم اینه.
مسئولشون چه
چیزه
مثلا در
عملا
این کار
رو میکردن؟ نمیکردن دیگه، ما دلیل نداریم که عملا این کار رو میکردن. در متعارضات بله ما احراز کردیم که یه همچه اجماعی فرض کنید هست در ادله متعارضه مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید و امثال ذلک. اما در غیر اینها هم باز اجماع هست.
نه اجماع مثلا این دلیل اجماع مثلا
ما دلیل اجماع داریم بحث میکنیم. آیا اجماع داریم؟ این کسی که میگه دلیلمون اجماع هست، اجماع دلیل لبیه، قدر متقنش در متعارضات. این دلیل فساری نیست در ما حنفی. در این جور جاهایی که هیچ تعارضی وجود ندارد یه همچه اجماعی نداره. این با قطع نظر از این که علا فرض این کبرا رو مناقشه کردیم، که علا فرض این که یه اجماعی همچین اجماعی داشته باشه، اجماع مدرکیه و به مدرکش باید مراجعه بکنه. شاید به خاطر اینکه قطع پیدا میکردن به عدم خصوصیت، شاید به خاطر اینکه نکته قرینیتی که این در اتصال وجود داشته در نظرشون در انفصال وجود داشته و امثال این مدارک. محتمل المدرک هم که باشه کافی. یه اجماع تعبدی نداریم به طور مطلق به اطلاقش تمسک بکنیم، قدر متحقنش هم همون موارد تعارضه. خب دلیل دومی که آوردن تمسک به دعو شارع بود، چون ما میدانیم دعو شارع و عادت شارع این است که بین متصلات انفصال ایجاد میکنه و دو چیزی که باید طبق قاعده عقلایی کنار هم بیان اینا رو جدا میکنه، لذا منفصلاتش به منزله متصلاته، باید با منفصلاتش معامله اتصال کرد، چون دعوش این است که متصلات را منفصل کند. این تمسک به این دلیل. ولذا در اینجور موارد همین مثلا همین مواردی که آقای سعد مثال زدن در فقه یا در همین اقتصاد اونها، اینا رو گرچه منفصل هستن در موضوعات مختلف هستن، اونتا چون در بشاره بر انفصال متصلات هست، ما یه بقی ان یکونه متصلات رو منفصل میکنن، لذا این منفصلات رو برمیگرد این متصلات و استفاده قاعده عامه بکن. این رو هم خب کبراویان درش اشکال کردیم. حالا علا فرض صحت این قاعده در ما نحنفی آیا قابل تطبیق هست یا نه؟ عرض بکنم نه، اینم قابل تطبیق نیست. اینم قدر متقنش در مواردی است که قرینه و ذوالقرینه باشد، بین قرینه و ذوالقرینه جدایی میاندازد. توضیح ذلک، این که ما میگیم دعو شارع در انفصال متصلات هست، نه اینکه شارع هیچ وقت ادله منفصله ندارد. ما اکثر مطالب مختلف مستقلی که شارع به صورت منفصل بیان میکنه که هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. اینطور نیست که ادعا کنیم که تمام حرفایی که شارع زده همه رو باید کنار هم گذاشت، همه رو باید به هم متصل کرد و بعد ببینیم چی ازش میفهمیم. ما اکثر مواردی که شارع مقدس مطالب منفصله حقیقی دارد، یه مطلبی گفته راجع به مثلا که نماز فرض کنید باید با وضو باشد، یه مطلبی در این جایی گفته روزه باید از اول فجر باشد تا نمیدونم غروب آفتاب باشد، یه جایی دیگه یه چیز درباره حج گفته که باید هر وله مستحب است مثلا، یه جایی اینا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. مستقلات و منفصلات شارع خیلی زیاده، نمیتونیم منکر بشیم که همه متصلات رو باید با هم، همه منفصلات رو باید متصل کرد. حالا شما چند مطلب رو گفته، گفته فلان جا خبر از سفه حجت نیست، بعد در یه جای دیگه گفته اونجا خبر از سفه حجت نیست، و شاید واقعا خصوصیتی دارد این مورد اون مورد. کی میگه خصوصیت ندارد و اینها؟ بله اگر اینها رو متصلا گفته بود گفتیم خصوصیت ندارد، عرف از اینها که قاعده کلی به دست می آورد، القاء خصوصیت میکرد. اما ما اکثر منفصلات شرعی که واقعا منفصل هستن، از کجا شما احراز کردید که این مطالبی که گفته است منفصل از هم نیستن حقیقتا؟ با توجه به اینکه شارع منفصلات هم زیاد داره، گرچه اگر این منفصلات رو کنار هم بگذاریم یه مطلب دیگه می فهمیم. اما چرا اینا رو کنار هم بذاریم؟ کی گفته است که اینا کنار همند؟ چون شارع عادت داره که متصلات رو منفصل بکنه. خب کی میگه اینا اصلا متصل بودن؟ شاید از اصل اینا منفصل هستن، هیچ ربطی به هم نداره. گرچه اگر متصل بکنیم یه چیز دیگه میفهمیم، اما این دلیل نمیشه پس شارع چون دعبش تفصیل متصلات هست پس در اینجا حتما متصل بودن و شارع طبق دعبش اینا رو از هم جدا کرده. نه، شاید از واقعا اینا هم از هم منفصل بودن. احتمالش بدیم کافیه؟ چون ما میدانیم خیلی از بیانات شارع منفصل از هم هستن. باید فرض کنید که اینها متصل بودن و شارع اینها رو منفصل کرده است. بله، در مثل قرینه و ذوالقرینه در موارد تعارض طبق اون دعوه شارع میتونیم بگیم نه، اینا متعارض نیستن، اینا با هم بودن، کنار هم بودن. شارع مثلا عام رو گفته بعد خاص رو گفته. در موارد تعارض میتونیم به خاطر اون دعوه شارع احراز کنیم که اینها هم متصل بودن، این متعارضاتی که جمع عرفی دارن. اما در غیر مورد متعارضات هم احراز بکنیم که این منفصلاتش حتما متصل بوده و شارع طبق دعوش اینها رو کنار از هم جدا کرده. این از کجا؟ ما اکثر شارع احکامی دارد که هیچ ربطی به دیگه هم ندارن، منفصل هستند و هر کدام به خاطر خصوصیت اون مورد نازل شده است و صادر شده است از شارع بدون اینکه ارتباط بینشون باشه. احراز این مطلب به صرف اینکه دعو شارع این بوده که منفصل متصلات و منفصل بکنه، احراز این مطلب ممکنه احراز بکنه که در این جور موارد هم که تعارضی وجود ندارد اینها متصل بودن و شارع طبق دعوش اینها رو متصل کرده.
اگر که ما
حالا
همون اصطلاح مشهوری که ما من آمن الا و انفس و اینا رو در نظر بگیریم، میگیم که خب شارع عملا توی موضوع واحد، حالا موضوعاتی که مثلا حج و مثلا صلات و سعی و غیره و زاره کنه، به هم ربطی نداره که کسی نمیخواد متصل پیداش کنه، چون اصلا نه تو موضوعاتی که موضوعات
جو هست و بسنده
شروع خواهد نشست.
بله استاد، راحت
باشه.
خدمت هست کنم که توی موضوع
تو این جمعه یه سید داریم، اونم پایین بشینه ما بالا بشینیم.
این سندلی ناجوری، این چیزی وای نمیسته چی وای نمیسته دروشوست
برانیش وای شد که بشینیم.
نه این هرچی و زمین را کنه استاد، نه مشکل ندارم.
اصلا این بار شما دیگه اکجه نه بخواد خیلی که
احساس کنم همون بود که من میشستم.
نه همون بله میفرمایید.
من گفتم که توی موضوع واحد یعنی حالا میگم تدبری که باید بشه و ببینیم واقعا این احراز میشه اکثر کلمات شاره، شاید حالا مثلا آدم تهذیب و استبصار رو ببینم احساس بدبند بهش دست میده.
خودتون فرمودید ما من عام من الا وقت خود این مورد تعارضه.
بله بله، تو اون موارد عام و خاص، ولی یعنی میبینیم شاید یه مرادی که داشته توی یک موضوع واحد و یه جا نگفته تو همین موضوع واحد
سیرش ولی این بوده
شاید احراز بشه. یعنی اگر تتبع کنیم میبینیم که این موضوع رو هیچ وقت یه جا در موردش صحبت نکرده، اونجا یه چیز در موردش گفته، اونجا یه چیز در موردش گفته، اونجا بله حالا اینا که ما داریم بیشترش عام و خاصه، ولی اصلا دردش رد به دست بیاد که در مورد موضوع واحد یه جا صحبت نمیکنه، حالت تعلیمی داره و تو تعلیمش یه جا نمیخواد القا کنه. اول مثلا ببین قسمت قسمت میکنه یه جایی نمیگه یه جا.
همون باید احراز بکنه ایلا که و الا صرف این که در به شارع بر جدا کردن متصلات است، اون مقداری که میتونیم ادعا بکنیم در مورد متعارضاتی همچی دعوی داشته، اما در غیر مورد متعارضات هم یه همچی دعوی داشته این قابل اثبات قابل احراز نیست. چون خیلی زیاده مواردی که اصلا شعارش مطالب مختلفی مستقل از هم دیگه گفته و هیچ همچی دعبی هم نداشته. بالاخره دعبش در بیان منفصلات اصلی هم بوده، خوشحال اینا منفصلات اصلی باشه، همین مقدار که احتمالش رو بیدیم کافیه. مگر واقعا یک عادت اونطوری مثلا استفاده
موضوع واحد بریم ببینیم چقدر
مثلا بله
تو که قانونگذاری رو بگه فرض بکنیم تو نگاه عرفی قانونگذاری رو فرض بکنیم که به شرایط برای اینکه همه قوانینش رو به صورت دقیقاً واحده یا در طول باز زمانی کوتاهی بخواد بیان بکنه روش وجود نداشت، هم زمان پیغمبر که هم زمان امین افضل مصطفی علیه السلام نحوه ابلاغ داشت، این اصلا به خاطر بستر اجتماعی که وجود داشت نمیشد همه رو یک بار بهشون بیان بکنه، در ظرف‌های مشخصی به تناسب نیازهای مخاطبین ممکن است اینها قوانین رو ایشون تعیین کرد. نسبت به همچین قانون‌گذاری یا مبین قانون رو وقتی ما نگاه می‌کنیم، خب می‌بینیم که برای اینکه بفهمیم که نظر این قانون‌گذار فلان موضوع چیه، باید نگاه بکنیم ببینیم که توی صحنه‌های مختلف این قانون‌گذار حکمش رو چجوری بیان کرده، بعد تا ببینیم که
اینو در مورد فرمایشات پیغمبر اکرم و قرآن کریم میتونید بیام چرخه بزنیم، اما دیگه یعنی دیگه ما نداریم احکامی رو که پیغمبر اکرم نفرموده باشد، خیلی نادره که واگذار کرده باشد برای امه بعدی، خیلی مواردش نادره دیگه، همه گفته شد دیگه صدر اسلام
همه مسلمه یا به وجود مقدس آقا امیرالمومنین
نه دیگه به همه مسلمین گفته شد، میگم یعنی خیلی کم از احکامی که بگیم واگذار شده که بعدها گفته بشود، این اینطوری نیست که یه همچی چیز رو بتونیم اثبات بکنیم دیگه، بعد از امیرالمومنین یا بعد از پیغمبر اکرم دیگه احکام گفته شد، بقیه ائمه علیهم السلام بیان میکردن همون فرمایشات پیغمبر رو، همون چیزهایی که تبلیغ هم شده بوده.
فرض
فرد اونها
و این تنها
راه
دسترسی ما
به
اون احکام
بازن کلمات احکام مسئله فرد میمونه که به دستمون نرسیده باشه، خب اون تکیم اون به دستمون رسیده فرضی هست که رسیده، منطقه به صورت متفرق رسیده، حالا بخواییم بین این متفرقات جمع کنیم، چرا؟ به بهانه این که شعار دعوش برای این بوده که منفصلات متصلات منفصل بکنه، این مقدار ثابت نمی کند که همه منفصلات شعار متصلات هستن یا همه به قول آقا منفصلاتی که در موضوع واحد هستن متصلات بودن، این رو ثابت نمی کن. چون خیلی از منفصلات واقعا منفصلات هستن،
منفصل ممکنه یک اینجوری باشه اونه که واقعا منفصل هستن، یکی مثلا در باب صلات، یکی در باب مثلا فرض بکنید که نکاح،
حتی در موضوع واحد
اینا منفصل هم واقعا، ولی اینکه ما در موضوع واحد منفصل واقعی داشته باشیم چه موردیه که ما یک موضوع واحد
احتمالش هم میرید کافیه، شما که میگید اینا همشون متصل هستن اینو باید ثابت بکنید.
خب میگم دارم همین دارم میگم، یا یه قانونگذار توی موضوعی داره صحبت میکنه، داره نظر خودش رو بیان میکنه
و اون موضوع هم یک موضوع عام نیست، چرا خصوص اونجا رو داره میگه؟
خب چون الان مورد ابتلاء مکلف این بوده، مثلا مکلف اومده از مثلا شک در 3 و 4 اومده سوال کرده، من شک در مثلا سجده‌ش هم درست بگم، شک در این تکبیرات الاحرام گفتم بهش بگم، چیز دیگه هم بهش بگم، خب اصلا عرفی نیست که من بخوام اونای دیگه رو بهش بگم تو این مجلس، ولی حالا من میخوام نگاه بکنم توی مسئله شک در نماز، نگاه میکنم ببینم که اینجا اینو گفته اونجا اینو گفته اونجا اینو گفته اونجا، اینو بود به تناسب نیازهایی که مخاطبین داشتن، حالا میتونم تو مسئله شک در نماز بگم آقا نظر شارع در مجموع مثلا یه همچه قاعده ای
که هر مورد شکی همینطوره،
نه شک در صلات که میتونم بگم،
نه شک در صلات هم در اون مواردی که گفته است میتونید بگید، اما بیشتر از اون که یه قاعده کلی بخواید بگید، مثلا فرض کنید در اجزا
تو شکای جدیدی در نماز اونجا
آره
که اونجا اجزایی که روایت نداره
نداره، مثلا اگه از همه اینها رو جمع بکنیم با هم، اذا شک اکتفی فی رکوع فاعتنال کن، اذا شک اکتفی سجود اعتنال کن، اذا شک اکتفی اینجوری بگه، اگه همه رو یه جا بذاره بله میفهمیم که این یه قاعده عام است، اما شاید اگر به طور متفرق اینها را گفت شاید اینا خصوصیت داره، شاید به خاطر اینکه بروکن هست در اونجا گفته که مثلا تکرارش میکن، یا اعتنانک یا اون جایی که گفته است که اعتنانکون شاید به خاطر اینکه بروک نیستن، شاید به اضافه شاید میاد بکنه، شاید اینا مستقل باشن، احراز وحدت دلیل میخواد که اینها متصل بودن و شارع اینها رو منفصل کرده از این دلیل میخواد. صرف این که عادتش بعد جدا کردن متصلات است این دلیل نمیشه. بله در مورد متعارضات میتونیم یه حرف بزنیم، دو دلیل متعارض بگیم، چون دعوش این بوده که بزرگ قرینه رو از قرینه جدا میکرده، اینا قرینه بودن، اینا درسیست بیشتر از این دلیل میخواد.
چه نکته ای؟ آنها یه نکته ای بود، چه نکته ای در اونجایی که آمون خواسته ما میگیم اون قرینه و زد قرینه است با این که عرف اینا کلام ناسخ میمین، نسخ میمین تو متکلم عادی؟
نه ما بخواه یقین داریم بگی که شارق نسخ نداره.
خب
یعنی را یقین بگیرید
تو چرا متعارض نمیگیم؟ چرا اینا حمله بر جنب عرفی میکنیم؟ چرا نمیگیم این دوتا با هم دیگه یا دارن نفت؟
همین این شخص مدعی هست که دعو شارق این است که متعارضات رو جدا میکرده، قلیل و زر قلیل رو جدا میکرده، این مقدار رو میتونیم احراز بکنیم. حالا فرض ما کبراش قبول نکردیم، ما کبراش مناقشه کردیم،
تو کبرا رو اینجوری پذیرفتیم، خودت من پذیرفتید هم توی دلیل اول هم دلیل آخر که اگر اون نکته قرینیت در فرض انفصال هم وجود داشته
باشه، اگر وجود داشته باشه من ما فرض ما در جایش که اون قرینیت وجود نداره، الان اون نکته قرینیت وجود نداره و الان انفصاله ما قبول میکردیم. صرف این که دعو شارع این بوده که جدا بکنه بین متصال، این دلیل نمیشه که پس قرینیتی وجود داشته و شارع اینو جدا کرده و رقم وجود اون قرینیت. دلیل سومی که آوردیم، پس این دلیل دوم ظاهرا اگر قبولش بکنیم علاوه بر قبولش در متعارضات قبولش میکنیم، نه بیشتر از اون. دلیل سومی که آوردیم بیان مرحوم میرزا رحمت الله علیه بود که دو تا بیان داشت، دو تا تفسیر داشت. یه تفسیر که در کتاب آقای هاشمی آمده بود می‌فرمودن که این تفسیر هم مخصوص متعارضاته، میگفت هر جا که عرف امرش دائر بشود بین اینکه الف را قرینه بر بگیرد یا ب را قرینه بر الف بگیرد، در منفصلات میریم سراغ اینا رو متصلشون میکنیم ببینیم که در اونجا عرف کدام رو قرینه بر دیگری میگیره، در منفصلات هم همون رو قرینه میدیم، حتی اگر نکته قرینیت عند المتصلات در منفصلات وجود نداشته باشه. به صرف این که در متصلات خاص را قرینه بر عام میگرفت به اگه نکتتن، حتی اگر اون نکته هم عند الانفصال وجود نداشته باشد باز عرف اولا میبیند که همون خاص را قرینه بر عام میگیرد نه عام را قرینه بر خاص. این هم مال جاهاییست که امر دائر باشد در نظر عرف که یا الف را قرینه بر بگیره یا بر، یعنی با هم تعارض دارن، یکی باید قرینه بر دیگری بگیرد، اما اگر هیچ تعارضی نداشته این داره یه مطلبی میگه و یه مطلب دیگه میگه و هیچ تعارضی هم با هم دیگه نداره، مجبور نیست که عرف الف رو قرینه بر به بگیره یا بر قرینه بر الف بگیره، که این در اتصال بگیم که پس همون چیزی که در اتصال قرینه قرار میگرفت در انفصال هم همون قرینه قرار میگیره. اگر بپذیریم این حرف رو در متعارضات در عام خاص منفصل متعارض میبینیم یا در مطلق مقیدی که با هم تعارض دارن در انفصال، در غیر متعارضات امر حواف دائر میگه هیچ کدوم هر حرف اصلا تعارضی نداره، این درسته اونم درسته، چرا یکی قرینه بر دیگری میگه؟ و اما بیان دومی که تفسیر دومی که از بیان رحمه‌های نائلی کردیم اون میاد در ما نحنیف، اون دیگه اختصاص به متعارضات نداره برخلاف اون سه تا مبنای اول. بیان تفسیر دوم چی بود؟ میگفت که عرف اگر چنانچه عند الاتصال عرض شد به اینکه یکی یا قرینه بر دیگری میگرفت، وقتی منفصل میشوند حتما نکته اون قرینیت هم عند الاتصال منحفظ است، از بین نمیره، کل ما کان قرینه عند الاتصال فهو قرینه عند الانفصال و نکته قرینیت هم در عند الاتصال باقی است. خب حالا 10 تا حکم شارع دارد، تعارضی هم بینشون نیست، اینا وقتی متصل می شدند
هر کدام قرینه میشد بر دیگری که بابا این خصوصیت نداره، این خصوصیت نداره، این خصوصیت نداره، این همه از باب مثالیت هم. هر کدام قرینه میشد برای حمل دومی بر مثالیت و عند الاتصال. همون نکته‌ای که باعث قرینیت اینها عند الاتصال میشود میبود، همون عند الانفصال هم اون نکته هستش. منتها شاید عند الانفصال ما بهش احساس نمی کنیم، عند الاتصال چون باعث سقوط ظهور می شود، ظهور هر کدام از اینها در موضوعیت، این ساقط میشه، حمل بر مثالیت میشه. و عند الانفصال ظهور از بین نمیره، حجیت از بین میره. لذا احساسمون به قرینیت کل واحد علی عدم خصوصیت دیگری ضعیفتر است. لذا مرحوم نامه می فرمایند اینا رو کنار هم بذارید تا واضح بشه که هر کدام قرینیت داره نسبت به دیگری. این اختصاص به تعارض نداره، این بیان ایشو بیان دوم ایشو. پس میتونیم این بیان رو سرایت بدیم به ما نحن فی که 10 تا حکم دارد در 10 تا موضوع و هر کدام از اینها در اتصال قرینه بود بر اینکه دیگری موضوعیت ندارد حمل بر مثالیت بشود و یه قاعده کلی رو همشون میخواد یه قاعده کلی بگن. در انفصال هم ایشون مدعی است که همون نکته‌ای که باعث اون قرینیت میشود در در انفصال همیشه اون قرینه ها هستن، منتها احساس با اونها کم تره. اگر قبول کنیم این مبنا را میاد در منحنفی، منتها مبنا را فرض این است که ما مناقشه کردیم، اون کبراش را مناقشه کردیم که کی گفته همون چیزی که عند الاتصال سبب قرینیت میشود همون نکته عند الانفصال هم وجود دارد. اینها وقتی متصل بودن اون سیاق واحد سبب میشد به اینکه هر کدام را قرینه بر عدم موضوعیت دیگری بگیریم و حمل بر مثالیتش بکنیم، چون همه در سیاق واحد آمده. اما عند الانفصال دیگه سیاق وجود نداره، هر کدوم داره حرف خودش میزنه، در مورد خودش سیاقی هم نداره. پس اون نکته سیاق عند الانفصال وجود نداره تا بگیم قرینه است. اون قرینه وجود داره، پس اینجا هم همون کارو بکنیم.
استاد
دربشاره
در نظر گرفتید؟
اون دربشاره دلیل دوم بود که گفتیم اون شرحش داد.
بله استاد، فرض کنیم
اون در مورد
تعارض نکته با این نکته دربشاره هم در نظر بگیرید.
باشه اشکال نداره، دعب شارع گفتیم، دعب اگه ما باشیم و دعب شارع، دعب شارع منفصلات مستقل هم داره، اینطور نیست که همیشه متصلاتش منفصلاتش در اصل متصل بودن. شارع خیلی وقتا امور منفصله هم داره. ما احراز نکردیم که در اینجا حتما اینا متصل بودن تا بعد بگیم شارع همونطور که متصلات دارد منفصلات مستقل از هم کم نداره که ایش را دیو هم دیگر همشتوش. الان بحثمون سر این است که نه، بیاییم بگیم که همون نکتهی که عند الاتصال سبب قرینیت بعض روایات علا بعضی می شود حتی اگه تعارض هم نداشته باشد، عند الانفصال هم همون نکته هستش. بگیم نه، این عمومیت نداره. خیلی وقتا عند الاتصال یه نکتهی هست که سبب قرینیت می شود که عند الانفصال اون نکته نیستش. در این موضوعات مختلفی که کنار هم اگر قرار می گرفتن هر کدام قرینه می شد بر این که دیگری خصوصیت ندارد بلکه از باب مثال ذکر شده است، ده تا مسئله رو پشت سر هم شارع بگید، بگید این ضرر زدن جایز نیست، این ضرر زدن جایز نیست، این ضرر زدن جایز نیست، در همه کنار هم بذاریم بله پس ضرر جایز نیست در شرع. اینطوری می فهمید چون هر کدام چون سیاق واحد سبب شده است که الغای خصوصیت بکنیم، اما وقتی منفصل بودن از هم دیگه سیاق نداریم که قرینه بشود بر اینکه هر کدام سبب از سبب اینکه الغای خصوصیت دیگری بشود. بله مگر یقین پیدا بکنیم، موارد زیاد بشه به طوری که یقین پیدا بکنیم اینا ایشون خصوصیت ندارن، اون دلیل دیگری است. ما فعلا برای این بحث میکنیم که از راه ظهور بفهمیم اون چیزی که مرحوم بحرور آشتیانی در بحر فرای میگفت ظهور پیدا میکنن در قاعده عامه. این ظهور نه، ظهور سبب داره. عند الاتصال ظهور پیدا میکرد به خاطر وحدت سیاق، اما وقتی منفصل شدن اون سیاق واحد وجود نداره تا این ظهور پیدا بشه. مگر یقین پیدا بکنید، یقین حرف دیگری است. اگر یقین پیدا بکنید خود یقین حجته.
جای فرقی تماس رو بکنم موضوع باشه چطور؟ یعنی من اینکه خصوصیت
اون از یه مورد هم میتونیم استفاده بکنیم. مثلا بگیم که من از کی سوال میکنم؟ میگه علیه که به خواهد جالس. خب من تناسب حکم موضوع میفهمم که این جلوسش تأثیری نداره، این قائم هم باشه. مناسبتش اینه که این میدونه این مسائل شرعی رو بلد دارید از این بوچی. یه مورد هم که باشه اقوا خصوصیت میکنه.
این مورد اینجوریه، ولی میخوام عرض کنم که نکته قرینیت لزوما در سیاق نیست که فقط در فرض اتصال درست بشه. ممکن نکته قرینیت به اساس تناسب حکم موضوعی باشه که به اثر موارد مختلف داریم کش میکنه که اون موارد خصوصیت ندارن.
اون دیگه احتیاج به موارد نداریم. اگر تناسب حکم موضوع داشتیم در یه مورد هم استفاده میکنیم. دارم همین میگم. اگر از راه تناسب حکم موضوع بخوای بیایی از این مورد هم استفاده میکنی که این خصوصیت ندارد، مثال است. اگر گفت که این آبی که مثلا دره در گذاشتن، وقتی که گفتی که نمیدونم سگ بهش زبان زد، این میگه بریزش اهل قهر، این خصوصیتی نداره که دم در مدرسه مثلا قرآن اطلاق بوده این آب تو خونه این منم اگر این کار روشه همینه عرف القاب تناسب حکم موضوع از همون مورد هم کار خصوصیت میکنه. ما میخوایم از کسرت بگیریم.
مثلا کلب چطور؟ کلب یه بار دیگه، خنزیر یه بار دیگه، مثلا
کافر. اونم همین نمیتونیم اینو خصوصیت بکنیم.
اگه کلب یه بار دیگه، خنزیر یه بار، کافر، در مورد همه اینها یک حکم اومده. با اونی که بعد یحرقوا.
خب همون موارد رو بگیریم.
یعنی اینکه هر نجس ملاقات کرده نمیشه داشت استفاده کرد، میشه خصوصیت
بگیریم. اون از همون اولی هم میتونیم اینو خصوصیت بکنیم، اشکال نداره. میگیم کلب، خب کلب چه خصوصیتی داره؟ چون نجسه. پس چیزا چرا دیگه اونجا تناسب حکم موضوع همونجا هم هست، از همون یه مورد هم میتونیم با تناسب این حرف رو بزنیم. میگیم چرا کلب رو گفته؟ میگیم فرقی بین کلب و سایر نجاسات نیست، بقیه نجاسات رو همونه، چون کلب نجس است داره این حرف رو میزنه، بر اساس البته با توجه به ارتکازات متشرعه دیگه، و الله غیر متشرعه که کلب رو هم پاک میدونن، اگر غیر متشرعه باشن نگاه خصوصیت نمیکنن. اما حالا داریم بر اساس ارتکازات متشرعه داریم، چون یک همچه چیزی در ذهن متشرعه هست و در اونجا اون مسئله تناسب حکم موضوع غیر از این استفاده از تعدد احکام هست، این یک نقطه دیگری غیر از اون نقطه. اون اگر باشه از یک مورد
هم میتونیم، واحد هم نیست سیاسی. این نکته سیاق واحد هم، یعنی ما میتونیم کمک بگیریم، ولی نکته این هست که وقتی که توی خصوصا این 10 مورد که میفرمایید، مثلا 10 جا یک حکمی باشد که ما میدونید میشه ازش نکته ای را برداشت کرد که یک عامی را برداشت کرد، بگید به خاطر اون عامه، خب این نیاز به سیاق واحد هم نداره.
اگر از نکته تکرار بخوایم استفاده بکنیم،
تکرار رو بخوایم استفاده بکنیم،
این تکرار گاهی وقت سبب قطع میشه به اون نکته واحده که اون خارج از بحث ماست. ما میخوایم ظهور درست بکنیم، میگیم نه، این تعدد، این 10 موردی که جدا جدا گفته اند، هیچ کدامش خصوصیت مورد را احتمال نمیدیم، نه به خاطر تناسب حکم موضوع احتمال نمیدیم، نه به خاطر قطع احتمال نمیدیم، بلکه این ظهور دارد، این 10 مورد ظهور دارد در اینکه اینها خصوصیت ندارن و همشون مثالن. چرا؟ میگید که چون اگر اینا متصل بودن این استفاده رو میکردیم. خب متصل که بودن در یک سیاق واحد اینها که آمدن کنار هم دیگه، بعد از اون سیاق باعث اون استفاده و ظهور میشود. اما حالا که متفرق هستن سیاقی نداریم تا باعث یه همچه ظهوری بشود. مگر همون برگردیم دوباره به قول شما به تناسب حکم موضوع یا عرصوید میریم که قطع مثلا یقین پیدا بکنید، اطمینان پیدا بکنید به اون ملاک واحد و
نقاط دیگه نیست. دنبال یک نکته دیگری میگردیم که میگم اون نکته باید در فرض انفصال هم وجود داشته باشه.
خب نیست، ما میگیم نیست.
نکته چیه؟ اگه نکته سیاه باشه میگیم نیست.
چیه دیگه؟
اما اگه نکته خون که همه هم که عرض کردیم، ممکن نکته یک نکته دیگه باشه که در خصوصی یک
اگر بود بله قبول میکنیم، اگر بود قبول میکنیم. منتها اینکه این آقایون دارن میگن نرجعها الى الاتصال، منفصلات رو برمیگردونیم به متصلات و استفاده قانون میکنیم، اینا همون نکته سیاق دستشون هست. در اتصال هیچ نکته دیگه نیست مگر همون اتصال، نکته سیاق. ولی چرا برش میگردونم به متصلات؟ این که برمیگردونم به متصلات چون در متصلات اون سیاقه هستش، اون نکته دیگه این نیست که متصلات رو
باید میشه استفاده بود. چند تا باشه اون یه احکام صرفی و اون یه احکام نحوی جا دیمه یه احکام فقیه جا میگه احکام مثلا فرد فکسو
شاید همه اینا احتمال خصوصیت میده.
اگه وقتی متعدد میشه احتمال خصوصیت که همین عالمه. اگه اگر اینا یکی به یک جا بودن من احتمال خصوصیت میدادم.
نه نمیدادم به خاطر وحدت سیاه.
سیاه نداره.
چرا دیگه کنار هم اومده. اکرم العالم.
اکرم العالم.
نه اکرم الفقی و نمیدونم نحوی و صرفی و مهندس و طبیب و
فلان. نه شما چه شش دادی اکرم العالم در نمیاد از توش.
چرا؟ از خب ممکنه حالا گاهی وقتا همونجا احتمال خصوصیت میدید. درسته. اما اگر چنانچه احتمال خصوصیت ندادیم به خاطر وحدت سیاه.
این احتمال خصوصیت
دیگه نداره.
اونجا همین جوری دیگه.
اونجا احتمال خصوصیت. نه دیگه احتمال خصوصیت میدیم یا نمیدیم. اگر میدیم به خاطر وحدت سیاقه. اگر هم نمیدیم که خیلی خوب عند الاتصال پس قاعده عام نمیتونیم بگیریم.
وقتی احتمال خصوصیت ندیم در فرض انفصال همین
رو میگیم. نه آره در فرض انفصال نمیدیم.
چون من رفت به وحدت سیاق داره.
اونجا تعمیم تعمیم نمیدیم درسته.
استاد چرا وقتی به وحدت سیاق ندهیم
خصوصیت ندهیم.
خصوصیت ندهیم
بله.
برای هر کدوم از اینها
بله.
این در اتصال احتمال خصوصیت میدید یا نمیدید؟
نمیدهیم.
اگر نمیدهید به خاطر وحدت سیاق او سبب شده است که احتمال ندهید. احتمال که میدید تو میدید احتمال خلاف ظاهر. ظاهر این است که اینا خصوصیت ندارن. اینجوری بخواید بگید دیگه. نه اینکه احتمال نمیدهید یقینا.
آره
ظهور
شکل.
آه ظهور شکل. ظهور در قاعده عامه. این ظهور در قاعده عامه از کجا میاد؟ از سیاق داره میاد.
مثلا سیاقش رو توضیح میدید؟ چون که سیاق مثلا مثل این که سل خلف الامام.
یعنی در همون اتصال اینطوری بگید. مثلا نگید سیاق. اون اتصال یعنی... سبب شده است که احتمال خصوصیت ندهید.
تکرارش سبب شده. تکرار حکم سبب شده که ما
متصلن تکرارش متصلن
اتصال نداره.
نه
یه شخصی کتابی مینویسه استاد تو هر بخشیش یک حکمی داره که اون حکم آدم احساس میکنه این یه نکته عام توش هست.
سلام علیکم آقا دارم میام دارم میام بگید بله اشکال نداره بگید مطلبی مون
اشاره را فرمودید بحث دلالت اشاره را مثل اون حمل و اون که اون لازم نیست که حتما لازم قطعی باشه حالا در حد ظهور حمل و فصال و سلاسون شهر را بعدش یه چیز دیگر هم داشتم از دوتاشون استفاده میکردیم که
اکل همشون
حالا یادم را تست
کنم اکل همشون
یادم را تست کنم
اون مشکل نداره اون هر کدام
اینم از همونجا استفاده میکنه
نه این فرق داره
اینم از اشاره هر کدام داره
نه اونجا هر کدام این مدلول التزامی داره تو جمع میکنیم بین مدلول مطابقی اینها مدلول التزامی مدلول التزامیش همون میشه که اقل هم 6 ماه اما اینجا فرض این است که مدلول التزامی ندارن اینا این میگه خبر ثقه در هلال حجت نیست میتونی خبر ثقه در طلاق حجت نیست. چه مدلول التزامی داریم؟ هر کدوم داره میگه در مورد خدا حجت نیست. این میگه انفال رو مثلا لله و للرسول. اون یکی میگه ربا حرامه. اون یکی میگه اجاره بیشتر ندید. هر کدوم یه موضوعی داره هیچ رکی هم برمیگه ندارن. چه مدلول التزامی ندارن. یا الله.